به نام خدا. سلام، مسعود فروتن هستم. یک بار دیگه با برنامه زندگی روی پرده همراه با دکتر ابراهیم میثاق روانشناس در خدمتتون. مجلس خواهش میکنم.
سلام دارم خدمت مردم، سلامی پر تراوت، انرژی بخش و شادی افزا در خدمت شما.
بخش از فیلم اینجا بدون من رو میبینیم. اینجا بدون من رو بهرام توکلی کارگردانی کرده. فیلم نامش هم بر اساس نمایش نامه باغ وحش شیشه‌ای اثر تنتی ویلیامز نوشته. فیلم زندگی بانویه که کارگر یک کارخونه کنسرو سازیه. پسر جوانی داره که انباردار یک کارخونه است و دختری که دچار معلولیت از ناحیه پاست. این مادر، مادر کوشندگیه، مادر ساییه، مادریه که حاضره به خاطر اینکه مبل خونش رو عوض کنه، به خاطر اینکه فکر میکنه دخترش ممکنه خواستگاری داشته باشه، اضافه کار جای بانوی دیگه‌ای وامیشته که کار کنه، یا لوازم آرایشی میبره خونه تلفنی به دوستاش میخواد بفروشه که پول در بیاره، و نگران زندگی خانوادگی دخترشه. بیشتر دخترشون، اصولا مادرهای این گونه بیشتر نگران دخترشون هستند. و بعد عشقی که به وجود میاد، مرد جوانی که به این زندگی پا میذاره و نگرانیایی که به وجود میاره، و بعد فیلمو با تا پایان بعدن ببینیم. ما بخشای از فیلمو الان میبینیم.
بیا مادر، چرا داری با غذات بازی میکنی؟ غذاتو بخور.
من آب پرتقال نمیخورم، واسه خوب نیست، اسکلال نمیخورم.
نیست شلغمایی که واسه پختم خوردی پیپ پیفم نکردی؟ تو چته؟ چرا اینقدر غذاتو تونتون میخوری؟ درست جویده بخور غذاتو، بفهمی چی داری میخوری. آدم تازه بعد از بار دهم بیستمی که غذاشو جویده میفهمه چی داره میخوره. اینجوری تونتون میخوری، نفس میکنی، بعد میفتی گوشه اتاق، آی دلم، آی رودم، آی معدم. وقت منه بدبختم، هرچی جز میزنم انگار نه انگار. اینم وضع پوشوندن خودته، نصف از سال سرما خوردی. شلغمت امروز خوردی یا نه؟
نه.
تصیح پوله کجا؟ با هزار شوق و ذوق رفتم دم کلاست، میگم خانم این دختر منو صدا کنین بیاد. میگه ما همچین کسی اینجا نداریم. بهش گفتم خانم جون دختر من الان 3 ماه داره میاد اینجا کلاس گلچینی، شهریش هم تمام و کمال دادم، امروز هم روز آخرشه. رفته دفتر دستکش رو آورده نگاه کرده، میگه بله اسمش اینجا هست ولی 3 جلسه بیشتر نیومده. گفتم یعنی چی؟ گفت خانم تو جلسه آخری که اومده بعد راجع به کارش توضیح میداده، هول شده، عرق کرده، اضطراب داشته، وسط کلاس استفراغ کرده، بعد از اونم دیگه نیومده. در مکان ببینم، یعنی دختر من نمیتونه 4 تا کلمه اینه 10 تا آدم حرف بزنه؟ پس این همه وقت که نمیرفتی کلاس کجا بودی؟
تو خیابونا قدم میزدم.
یعنی فقط واسه این که من نفهمم هفته 3 روز روزی 2 ساعت تو خیابونا قدم میزدی؟
من به تو گفته بودم من جایی که آدم زیاد باشه حالم بد میشه.
پس میخوای تا آخر عمرت چیکار کنی؟ بشینی گوشه خونه؟ روزی 10 بار این حیوانای شیشه‌ای تو پاک کنی و باهاشون حرف بزنی؟ تو یه جا حالت به هم خورده.
اینجا بدون من رو دیدیم. مادری که نگرانه، مادری که مادر ایرونیه، مادری که نگران پسر و دخترشه و بیشتر نگران دخترشه چون دختر معلولیت داره، دختر ناحیه پا مشکل داره و این شاید نگران بعد از خودشه که اگر من نباشم بچه ها چه میکنن و به خصوص دختر چه خواهد کرد، و همش سعی میکنه نبینه مشکله و برای دختر زندگی مناسب و خوبی آرزو بکنه و هر آن میگه که اگر یکی پاشو بذاره تو این خونه از در بیاد تو چی میشه، و کمبودها رو میخواد پر کنه. بچه هایی که هر کدوم مشغولیت ذهنی خودشونو دارن، پسری که مثل خیلی از جوونا علاقمند به سینماست، علاقمند به فیلم دیدنه. ما توی ما صحنه‌ای از فیلمو دیدیم، در کل فیلم می‌بینیم که سینما نشسته و فیلم می‌بینه و
معتاد به سینما.
دقیقاً، و یه جوری مثل خیلی از جوانای مرزوبون سینما رو دوست دارن و در نهایت خودشونو جای بازیگر سینما می‌بینن و دلشون می‌خواد که یه جوری بازیگر بشن. دختری که به خاطر این معلولیت گوشه‌گیر شده و به یک مقدار عروسک‌های کوچک شیشه‌ای پناه برده و با اونها زندگی می‌کنه، و ناگهان جوانی پیدا میشه این وسط که قلب دختر رو میدزده و همینطور قلب مادر رو، برای اینکه مادر نگران دختر. ما چهار شخصیت اینجا داریم: مادر، احسان پسر مادر، یلدا دخترش، و رضا که قراره که بیاد تو این زندگی. من از شما خواهش میکنم که دونه دونه راجب شخصیت رو بر من و برای ما توضیح بدین و ما در خدمتون هستیم.
دامود مادر، به اون نحوه تربیتش میتونم اشاره کنم. ببینید، این خانواده مجروحن، زخمیان، ملتهبن، فکرشون روحشون درد میکنه، چون خانواده فقیری هستن. خانواده‌های فقیر خانواده‌های ملتهب هستن و هیجانی برخورد میکنن. حتی سبک صحبت این خانواده نگاه کنین، توش هجوم، هیجان، توش تأثیر، تاثیرگذاری، حس، آروم نیستن. و سر یه مسئله کوچیکی با دو جمله میبینید تبدیل میشه یه دعوا، به پرخاش. درد میکنه روح این آدما. در خانواده‌های فقیر میزان استراب دو برابر طبقات متوسط و ثروتمند. در طبقات ثروتمند میزان افسردگی دو برابر طبقات فقیره. و فقیرها استرابشون بیشتره.
آره، خب این به این دلیل که مادر، ما در اول فیلم میبینیم که به دلیل اینکه یک عده رو از کارگرها رو کارخونه بیرون کردن، احساس میکنه که امنیت شغلی نداره. حالا میخواد یه جوری دختر رو از این
اتفاقا استراب هم نجات همین استراب بده. معنای استراب، اصلا علت استراب یک ترسه، ترس از دست دادن یا ترس نرسیدن. این دوتا استراب رو درست میکنه، ترس از دست دادن. و امنیت هر چقدر باشین، امنیت ویران میکنه استراب رو، نابود میکنه، محو میکنه استراب رو. و هر چقدر میزان امنیت توی جامعه کم میشه، مردم بی خودی مضطربن، ملتهبن و سر کوچکترین محرک هایی که برخورد میکنن باش شدیدترین واکنش نشون میدن. خودشون هم تعجب میکنن، تعامل یه شوخی کوچیک رو میبینه ندارن، تعامل یک درگیری کوچیک رو ندارن. برخورد قتل میشه و برخوردهای خیلی خشن که میبینیم سر چی بود. وقتی میبینیم علت سر این بوده تعجب میکنیم. وقتی احساس امنیت، امنیت اقتصادی، امنیت فکری، امنیت عاطفی، اینا هر که زیاد بشه، قوی بشه، اضطراب بمیره، آرامش میاد دیگه. اینطور هیجانی ملتهب نیستن با هم درگیر بشن. ببینید، مادر غم دیگری داره، فرزند غم خود و دیگری، دختر هم غم خود و دیگری. اینا همه غم تو دلشون است و رنجور.
من سوالم اینه که فرزندان بیشتر غم خودشونو دارن تا غم دیگری رو؟ نه، ببینید، پسر غم خودشو داره که
بعد غم دیگری. اون دختر وقتی که غم خودشو داره، غرق غم خودشو، خبر نداره که مادر چی داره میکشه از رنج او. اما همه که به خواستش میرسه که رضا قبول کرده بیاد خواستگاری، میاد به فکر مادر میفته که مامان بلند شو، حالا پاش قصه منو نخور. حالا چون به خواستش رسید، متاسفانه
چون به خواستش رسید.
بله، یعنی غم تو بعد غم خودم. متاسفانه یه خورده گرفتار این نست، گرفتار این هست که غم دیگری رو بعد غم خودم. نه، ولی مادر
این نسله یا مادر که مادر شد به هر حال.
نه، قدیم اینطور نبود. یعنی بچه‌ها اصلا در خدمت خاندان بودن. یعنی بچه روستایی الان اینطوریه، غم دیگری رو برای خود میخوره اول. این فداکاریش، این روح. اگه همه جامعه اینطوری فکر کنن، کسی زمین نمیمونه.
خب اگر فکر کنن،
بعد تحلیل شخصیت این مادر، مادر متاسفانه اینجا در رفتارش اغراق آمیز و افراطی داره مادری میکنه، به گونه که اولا خودش رو فراموش کرده، داره پادر میاد و رفتارش هم بزرگ نشده. بچه ها بزرگ میشن، لباسشون رو ما باید لباس جدید و بزرگتری براشون تهیه کنیم، رفتارم همینطوره، رفتار بزرگتری تهیه کنیم. ولی اون پسر الان وقتی که ازدواج کرده باشه، فرزندم داشته باشه، ولی مامانه میگه تو نخور غذا، تو مواظب خودت باش، خودتو بپوشون، الان مریض میشی. اینا همه رفتارهایی که برای کودک پیش دبستانی یه مادر میتونه داشته باشه، مادر خوش نمیدونه.
و با دخترش هم همینطور، نتیجه چی میشه؟
نه من فکر میکنم که به دلیل اینکه دختر دچار معلولیته، اصولا پدر مادرایی که
توجه بیشتر میکنن
دارن بیشتر این بچه براشون بچه است. خب
اصلا اون نیست، به پسرش هم همین توجه داره و این خطاست.
اصلا تو میبینی که کمتر به پسر یعنی دخترها رو بیشتر لوس میکنه سر سفره که سر میز نشستن میخوان غذا بخورن. آب پرتقال برای دختره میاد که پسر اعتراض میکنه میگه که من برام خوب نیست،
ولی امتیاز بیشتر داره. ولی کلا این مادر اونقدر توجه افراطی داره، تذکراتی هم که پسرش داره میده تذکر به مرد خونه نیست، تذکر به بچه خونه است. یعنی این نوع مادرایی که توجه افراطی دارن، اسمش هم میذارن دلسوزی و فداکاری، بچه ننه بار میارن خب. و ناتوان و ضعیف. دخترشو میخواد، یه اشکال دیگه که توی مادر است، این دختر رو نمیذاره با واقعیت روبرو بشه،
پنهان میکنه معلولیتش رو، حتی در گفتار پسر هم
گوشحال.
آره نه گوشحال که،
در حالی که به نظر من بذار بعضیو بگن
برای چی؟
دوست ندارم که پسری بیاد اینجا بفهمش شلم. به خدا یلدا یک بار دیگه به خودت گفته باشی شل، همچی بایی میخوام فرق سرت که خولم بشی ده حق؟ مردم هزار جور عیب ریز و درشت دادن، یه جوری لاپوشونی میکنن که انگار نه انگار، وقت تو این همه خوبی داری فقط چسبیدی و یه چیز کچی پاتو میکشی میری.
ما باید بچه‌مون رو برای جامعه خشن تربیت بکنیم توش بد و خوب هست. ما برای جامعه نمیخوایم تربیت بکنیم که اصلا بدی وجود نداره. وقتی این کارو کردیم، این فرزند وقتی رفت تو جامعه با اولین میکروب، با اولین برخورد بد خشن و غیر اخلاقی و توهین از پادر میاد. ما باید به اونا تقوای ستیز بیاموزیم، نه تقوای گریز. بچه‌های پاک ناتوان تربیت نکنین، پاک قدرتمند که میکروب دیده باشن، واکسن خورده باشن. اینی که چرا نمیذاری دوباره بگه شر، بذار بگه، بذار ناراحت شه، بذار ببینه تو جامعه، تو خونه اگر ببینه بیرون قوی میشه. اگه داداشش بهش بگه شر، این داداش که جونش هم براش میذاره و فدای اونم میشه و حامیش هم هست، ولی غریبه اگه بگه شر اینطوری نیست. تحمل شر گفتن یه برادری که دوستش هم داره رو نداره، تحمل شر گفتن یک فردی در بیرون جامعه رو خواهد داشت. این مادر نمیذاره اینا با واقعیت برخورد بکنن، اینقدر داره حمایت میکنه و ما این حمایتش واسه همینه. اون فرزند بگه تو داری لطمه میزنی به ما و مشکل توی مادر،
پسر جرأت میکنه اینو بگه.
بعد
در حالی که این پسر رو ما میبینیم وقتی که واقعیت رو میگه همیشه مادر ازش دوری میکنه، ولی دختر رو میبینیم که ارتباط نزدیکتری با هم دارن. حتی
ساکت دختر،
نه یه جایی که دختر میاد به مادر میگه که عاشق شده، معمولا کمتر دخترها این حرفو میزنن. این رابطه خیلی قشنگه، معلومه که رابطه بین مادر و دختر صمیمانه تر بوده، ولی پسر همیشه انگار جنس مخالف بوده، همیشه جلوش مخالفن، باهاش مخالفن و اون هم مخالفه و اونه که فریاد میزنه، میگه آدم اگر یه جمله من نوشتم، آدم اگه آدم بمیره بهتره تا که خول باشه و فکر کنه که سالمه.
من از یه کسی خوشم اومده، یعنی از یه پسری خوشم اومده.
باز داری منو مسخره میکنی؟
نه.
تو هم شدی عین برادره؟ میخوای بگی عاشق یکی از عکسای این مجله ها شدی؟
نه. دارم میگم یه آدم واقعیه.
واقعیه.
پسر واقعیه.
تو پات از در این خونه بیرون نمیذاری، همش چپیدی تو این اتاق.
آخه نه اینکه من خودم خیلی بشناسمش، اما فکر میکنم که خیلی پسر خوبیه.
من از خدام منو یکی از اون انبار کوفتی پرت کنه بیرون، دارم حرف میزنم. فکری خیلی عاشق کارمم. من دوست دارم شب که خوابیدم یکی با دلم بکوبه تو سرم، صبح بلند شم برم اونجا دوباره لیست ورود و خروج امضا کنم. خوب میکنم. من به خاطر وای 300 تومن بعد از هر چی دوست دارم بگذرم.
کجا؟
دارم میرم خبر مرگم سینما.
داری دروغ میگی.
حالا دیدی، فهمیدی چرا شبا از یون میگم؟ برای اینکه یه گروه مافیایی افتادن دنبالم، بخوان خونمونو با دینامیت بفرستن هوا. عوضش وقتی مردیم و اینکه حوصلمون سر نره، از 20 خواستگارت بگو هر کدومشون چقدر واسه زناشون ارث گذاشتن تو داتای کردستان. یه چیزی بهت بگم مامان، آدم بمیره بهتر از اینه که خول باشه ولی فکر کنه سالمه.
آدم بمیره بهتره تا که خول باشه و فکر کنه که سالمه. و این جمله رو پسر میگه، یا
البته بعضی غیر از اینو معتقدن.
هر کی میگه هر کی شبیه شما سالم، هر کی شبیه شما نیست حتما خوله. این جملات پسر، اعتراضی که پسر به مادرش میکنه و به هر حال یک کاراکتر خاص پرخاشگره، ولی باز اهل خانواده رو نشون میده که آخرش باید برمیگرده خونه. حتی تو فیلم میبینیم که، حتی تو این فیلم کم دیدیم ولی تو قصه میبینیم که پسر میخواد بره از مملکت، ولی با یه تلفن باز برمیگرده میاد. وابستگی هست، وابستگی به مادر و خواهر هست و برمیگرده. و من به شخصیت رضا دلم میخواد شما بر من صحبت کنیم.
رضا یه دوستیش، اخلاق گرا، یه دوستی هستش که اهل مرام های انسانی و توجهات انسانی، دلسوز، این حالت رو داره.
خب شما فکر نمی کنین که یک برخورد کوتاه برای
آره
مهمونی؟
این یه نکته یه که تو فیلم باورپذیر نیست که با یه جلسه یه یک باره بگی که من فهمیدم تو همسر آینده من میتونی باشی و انتخاب بکنی.
نه خیلی شانس میخواد دختری با تو آدم
با تو باشه. با دو تا برخورد، با سه تا برخورد،
یه دونه برخورد اون شب فقط.
خب اصلا این برخورد غیر قابل قبوله.
الان من بخندم شما ناراحت میشین دیگه.
دلم بخندی؟ چرا؟
خب مشکل به این کوچیکی اینقدر گندش میکنی، خنده داره دیگه. به خاطر صدای عصا نمیری بیرون؟ ببین تو اگه بخوای اصلا عصا رو میتونی بذاری کنار، چرا نباید بری بیرون؟ اتفاقا تو با خیلی دخترایی که من میشناسم فرق داری.
تو خیلی دختر میشناسی؟
حالا نه که کامل بشناسم، بالاخره آدم میبینه دیگه تو جامعه. یه چیزی بگم خیالت راحت شه،
بگو.
آدم باید خیلی شانس بیاره با دختری مثل تو زندگی کنه، خیلی.
البته یه جاهایی ممکنه با یه برخورد کسی انتخابی درست بکنه، اونم اینه که اون معیارهایی واقعا از قبل داشته و تو این برخورد الان باور به این باور میده که این معیارها در این فرد هست. وقتی تاریخچه فرد رو بررسی میکنه، وقتی گفت و شنود میکنه، ادبیات فرد و دیدگاه های فرد رو نگاه میکنه، میگه که تو باید همونی باشی که من سالها دنبالش هستم. ولی اینکه مثلا چون تو مهربونی، تو همون هست که من میخوام دیگه. مهربونی، ببینی، محبت داشتن هنر نیست، محبت نگه داشتن هنره. این کسی علاقمند شدن، عاشق شدن هنر نیست، عاشق ماندن هنره. خیلی راحت عاشق میشن، اصلا عاشق شدن احساس میخواد، عاشق ماندنه که عقل میخواد و خرد میخواد، اون سخته. اینی که یکی بگه تو عاطفی هستی، تو عاشق پیشه من، پس تو خیلی خوب هستی، این اصلا معیار خیلی محکم و قوی نیستش.
چرا در جامعه ما معلولیت یک نقطه ضعف قلمداد میشه؟
ببینید، اون کسی که معلولیت و نقطه ضعف میدونه، اولا خود فرد نباید این معلولیت و نقطه ضعف
جامعه بدونه. معلول و خب نقطه ضعف برش قائلن که حد من وقتی که خیلی عصبانی میشم میگم بابا دختر شله، یا مثلا پسر کوره، باش معاشرت میکنن، نمیگن اینو. یعنی همه به قولی که دوستی من دارم که دوستی روشندلیه، میگه که همه که به ما میره
اتفاقا همین روشندلی که شما بگین اشتباس، برای اینکه دارید آوانس میدید، دارید تو ترحم میکنی. یک نابینا هم مثل یه آدم، نابینای بد داریم، نابینای خوب. چرا میگیم نابینا روشن دلن؟ نابینای تاریک دلم داریم نداریم، یه انسان دیگه. چرا داری آوانس میدید بهشون؟ همین تو همین ترحم اونا اذیت میشن. من یک سال توی مدرسه نابینایی کار میکردم و روشندل براشون توهین آمیز بود. گفت چرا من داری آوانس میدید؟ بگو نابینا، چرا میگی روشندل؟
دقیقاً این یعنی این دوست نابینای من که دوم تحصیل کرده ایم هست و اهل موسیقی، اهل یعنی موسیقی شناسه خیلی خوبیه، دستگاه ها رو میشناسه و اصلا آرشیوی داره از تمام موسیقی ها. این دوست نداره بهش بگن روشندل. خب نابیناست. بعد میگه آدم ها نمیدونم توی برخورد با ما همه سعی میکنن خیلی خوب و خوش و مهربون باشن، ولی سر میگردونه میگه کوره. یعنی اینو نقطه ضعف میکنن براش، در حالی که این آدم خب همه وجناتو داره، همه حسنه رو داره تحلیل کردم،
ولی به اعتقاد من مهم نیست که دیگری راجع من چی فکر
کنه. ببین جامعه مثل شما خودم
نمیکنه. خب فکر نکنه من زندگی خودم رو میکنم. من پا ندارم
با یه نفری،
نه من پا ندارم، من پا معلوله. اونقدر قدرت من زندگی میکنم که دیگری باورم بکنه. من باورم رو تحمیل میکنم به دیگران.
خب
یعنی قدرتمو ابراز میکنم، به رخ دیگران میکشم که تو ضعیفی، با دو پا من با یه پا قهرمانم. این ارزش داره.
بله. حالا روی شخصیت یلدا بریم. چرا این دختر اینقدر عروسک جمع میکنه؟ این به خاطر اینکه از جامعه دوری میکنه، میخواد یه جامعه ای که خودش دوست داره دور خودش داشته باشه. اینو حالا گسترشش میدیم که برمیگردیم به آدمای دیگه جامعه که چرا به چه چیزهای علاقمند میشن.
کلا افراد منزوی افراد و اغراقشون توی یه چیز خیلی زیاد میشه. افراد منزوی وقتی علاقمند میشن شدید علاقمند میشن. اگه اعتیاد به چیزی پیدا میکنن شدید اعتیاد پیدا میکنن، حالا عروسک باشه، نمیدونم به یه رفتار خاص باشه. برای چی؟ برای اینکه ما نیاز ارتباطی داریم. نیازهای ارتباطی رو فقط با یه چیز متمرکز میکنن روی یه چیز و افراط و اغراق میکنن رو اون. اگه یکی آب بخوره، آب میوه بخوره، شربت بخوره، نوشابه بخوره، این فرد وابسته به فقط به نوشابه نخواهد شد. اگه یه چیز فقط جلو باشه اونم نوشابه، اون دیوانه وار
اشون به همه چی معتاد میشن. آره
آره آره، به خاطر اینکه اون ارتباطاشون پخش نکردن و از بسترهای گوناگون ارضا نکردن، غرق یک بستر شدن که تمرکز وابستگی رو شدید میکنه. تمرکز در ارتباط پیدا میکنه، حالا به شی یا به یه رفتار یا به آدم. اینی که منزوی ها بد جوری عاشق میشن.
خب ببینید
ویرانگر
الان باب شده توی جامعه ما، توی تهران به خصوص بیشتر، که حیوانات اهلی مردم نگه میدارن. آیا این دلیل منزوی شدنشونه که نیست؟
از هم دیگه. ببینید آدمایی که تو روابط اجتماعی خیلی شکست میخورن، تمایلشون به حیوانات و به اشیا بیشتر میشه، خیلی زیادتر. البته ممکنه بر همین سوال بشه، سوال خوبی پرسیدین، که این توجه به حیوانات یا اشیا واقعا ناهنجاره، غیر نرماله، یعنی بیماریه. ببینید توجه به طبیعت و هستی، توجه به عالم خیلی ارزشمنده و قشنگه. اصلا اعتقادات ما هست، میگه کسایی که رد میشن دنیا رو میبینن، یمرون علیها نگاه میکنن و همان ها مورزون، و اصلا پشت کرده اصلا توجه نمیکنن، فکر نمیکنن روی هستی، عالم خلقت، حیوانات، موجودات و اینا. اینا غافلن، اینا اصلا اشتباه دارن زندگی میکنن. توجه به طبیعت هم ارزش اعتقادی داره، هم ارزش انسانی داره، ارزش هنری داره.
توجه داشتن درست، ولی اینکه من یک پرنده رو تو قفس بیارم تو خونم نگه دارم، یعنی پرنده رو تو قفس کردم.
اگر این توجه جایگاه جایگزین توجه انسانی بشه خطاست. یعنی که سگشو به دوستانشو به همسرشو به فرزندانشو اینو ترجیح بده. من داشتم کسی رو که این خب یک اعتیاد زیادی با وجودی که حالا تصدیق کردم بود، اعتیاد خیلی زیادی به بلبل و اینا داشت. یک آپارتمان گرفته بود، فقط 4 ساعت با بلبل ها اینا بود، بعد میومد خونه. میگم من باید اول بعد کار برم اونجا 2 ساعت.
خب اصلا من کلمه اعتیاد درست.
آره یعنی نمیشه جایگزین نمیشه کرده.
نمیشه گفت. الان چی رو جایگزین کرده بود؟
اونا رو جایگزین کرده روابط خانواده اش. اینجا بیماریه. بیماری. این اشکاله. فرزندش و همسرش و اصلا توجهی ضعیف داشته باشه و عشق به ورزمون، این اشکال دیگه، این ایراد داره.
ببینید چرا این کارو میکنن؟ ببینید من
به جای اینکه اصلاح کنم اون روابط رو فرار میکنن.
نه ببینید توی اون طرف دنیا، ببینید اون طرف دنیا آدم ها سنشون که بالا میره، یه حیوان خانگی میارن نگهداری میکنن و عشق و علاقه که نمیتونن به کسی دیگه و به فرزندشون که رفته ابراز بکنن، به اون حیوان منتقل میکنن و دوستش دارن. این خب این دلیل این که این آدما تو اون سن و سال تنها شدن. ولی ما الان میبینیم که نه، جوانای مدرن امروزی یه حیوان دارن نگه میدارن.
دیگه بحث نیاز واسه مد و کلاس و این تو چیزاست متاسفانه که این کارو میکنن، همش به خاطر اون نیاز نیست. ولی من معتقدم اگر ما رابطه ای رو مثلا فرزندمون رو جایگزین دوست رو بگذاریم، جایگزین یک فرد یه انسان دیگه رو بگذاریم، این خیلی ترجیحه به اینکه ما پناه ببریم به حیوانات. حیوانات رو هم باید دوست داشته باشیم، طبیعت رو.
ولی حیوانات از جای خودش، پرنده روی بله. درخت قشنگه و
بله. در طبیعت،
طبیعت باید باشه،
مثل اینکه آش با جاش باید دوست در رو هوا نه، رو دست تو چنگ ما نه. واقعا
برگردیم به فیلمی که صحنه ها شد دیدیم، چقدر با هم دعوا میکنن آقای دکتر.
احسان جان، مادر میخوای بری بگی آقا رضا برگرده؟
نه.
پس کجا داری میری؟
دارم میرم سینما. مامان من نمیدونستم داره عروسی میکنه، شروع نکن.
آره تو گفتی، منم باورم شد. 2 سال همه چی کپو که هم دیگه رو میدونی، وقت نمیدونستی داره عروسی میکنه.
نه
گفتی یکی همینجوری دعوت کنم، این دوغن مادرم رو ببندم. فکر منو نکردی، اگر فکر رو آجزه تو میکردی.
من نمیدونستم مامان، بعدم اون کسی که فکر یلدا رو نمیکنه تویی. مامان اون کسی که باید حالش رو بگیری خودتی، برای که با این کارو داری دیوونمون میکنی.
مامان جان
جون دلم.
ببینید اینها اونقدر مجروح و ملتهب هستن چون یکی از ویروس های سیستم ایمنی روان به قول گرینبرگ که تحلیل میکنه یک محققه که ویروس های سیستم ایمنی روان رو بررسی میکنه،
یعنی روان پزشک روان شناس
که این محقق به این میرسه که چند تا عامل ویروس هستش که سیستم ایمنی روان رو تخریب میکنه. این محقق بررسی میکنه به این نتیجه میرسه یکی از مهمترین ویروس ها ویروس چکونمه، یعنی بنبست، کسی که مهارت حل مسئله نداره. اگه دقت بکنین اونایی که مهارت حل مسئله ندارن چند تا راه برمیگزینن، یکی فرار از مسئله است که مثل اون دختره تا مشکل پیش میاد میرفت تو تنهایی خودش.
خب اون چون اصلا تنها زندگی کرده، بیرون نمیرفت برای
اینکه
نمیتونه جان میره
ولی این روش فرار از مسئله.
خب
فرار
شده.
ضعیف میاره.
ببینید اینطوری این در پناه مادر و برادر بزرگ شده، برای همین نمیتونه جامعه رو بپذیره که بهش نگاه دیگه‌ای بکنه، چون حتی مادر از به کار بردن کلمه شل گریز داره. خب و حتی پسرها رو مجبور میکنه نگو، و این به این دلیل خب توی پناه به سر میبره، ولی جامعه اون پناه برش نداره، قدرت مقابله با جامعه رو نداره. خب بر همین
تا وقتی فرد شرایط پذیره بدبخته، باید شروع کنه شرایط سازی. ما اگه بگیم مامانش اونطوری بار آورده جامعه اینو نمیپذیره، پس بشینیم تا جامعه و مامان و اینا همه عوضش هم ما تغییر بکنیم، منتظر خوشبختی از بیرون نباشیم. خود فرد باید شروع کنه فکر کنه و خستش از این وضعیتش. تو معتاد هست میگن که معتاد وقتی شروع میکنه ترک کردن که ببره، کسی که نبریده شروع نمیکنه ترک کردن، باید خستش از اون وضعیتش. فرار راه حل خوبی نیست، فرار ضعف میاره. ما باید مسئله مدار باشیم نه مسئله گریز. کسانی که فرار میکنن توی یه بنبستی ابین خواهند رفت، توی یه بنبستی مقتل اونا خواهد شد، باطلاق زندگی اونا خواهد شد، میمیرن توش. تا کی ما میخوام فرار کنیم؟ یه چی گیر میافتیم، بریم مسئله مداری کنیم، بریم کمک بگیریم، مسئلهمون رو حل کنیم. تا مشکل میشد میدوی تو اتاق درو میبست. خب تا کجا تا کی؟ چون ناتوانن، ضعیف بار اومدن، مشکلی پیش میاد قهر میکنه سه ماه. اینا همه ضعفه. اون پسر این دختر برای حل مسئله روشارو این چقدر غلطه؟ مادره بیشتر حل مسئله میکرد، مشکل پیدا میکرد، به این مراجعه میکرد، به اون مراجعه میکرد، کمک میگرفت، به ده نفر هی ذهنش داره راه حل دور تولید میکنه که راه حل جدید. ولی بچه‌ها اینطور نیستن. اون دختره فرار مسئله داره، پسره
چون بچه‌ها همیشه زیر
حمایت مادر،
چتر حمایت مادر بودن، بر همین مادر ما اصلا مطرح میکنه باشون، ولی باید خودش تصمیم میگیره میکنه، خودش نتیجه گیری میکنه.
و همین
خودش...
حمایت من میگم حمایت قبل از همت ضعیف پروری است، ناتوان پروری است، انگل پروری است. نباید قبل از همت به گدای طلبکار بی همت کمک نکن. خدا هم به ضعیف بی همت کمک نمیکنه. حرکت باید بکنیم بعد ما کمکش بکنیم. حالا تو اینجا اون پسر چه روشی رو برمیگزینه برای حل مسئله؟ تو این چه کنم؟ فرار به
علاقه.
خیال و علاقه دنیای و دنیای سینما رو... دنیایی که تصویر به هر واقعیت نداره، یعنی اونهایی که در واقعیت ها پی در پی شکست میکنن، به بنبست میکنن، به خیال پناه میبرن. این هم راه حل خوبی نیست. چرا؟ برای اینکه این خیالات حد و مرز که نداره، اینقدر میره تو خیال، این دیگه تحمل به بازگشت، تحمل بازگشت به واقعیت زشت و ناپسند رو نداره. واقعیت اینقدر تلخه نمیتونه برگرده.
به هر حال جوان رویا پروره دیگه، تا به رویاش شکل حقیقت بپوشونه با رویاهاش
کمک بگیره خوبه. خیال تنفس ذهن خسته است، ولی به عنوان تکیه‌گاه اصلا خوب نیست.
ولی یک کارگر جوان که علاقش سینماست، بعد گرفتار خانواده است، بذاریم گاهی تو خیال بره.
بله قطعا گاهی باید بره تو خیال. من
بره تو دنیایی، بره سینما بشینه، خودشو به جای هنرپیشه ببینه، همزاد پنداری کنه.
اگر جمال یار نبود با خیالش هم خوشیم، اینطوری با خیالش خوش بس فلش نصف فلش میشه. بله این
درسته ممکنه بشه،
ولی باید بدونیم که باید بالاخره بیاد تو این واقعیت و حل کنه واقعیت رو و به کمک دیگران، به کمک کسانی که میتوانن، اول باید بشینن با هم بدون هیجان فکرشون رو هم بریزن، راه حل ببینن چه راه حل ممکنی میتونن پیدا بکنن، بعد دیگران کمک بگیرن، قدم ها رو بردارن. این نکته هم هست، ممکنه بگیری برد نجه نرسیدیم. واقعا یه نکته ظریف اینجاست که ممکنه الان نتونیم، ممکنه یه ماه دیگه بشه، ممکنه اینطوری نیستش که این بنبست برای همیشه است. واقعا بعضی درها برای 2 ماه بسته است، برای 3 ماه بسته است، بعد باز میشه. آدمایی دیدم که بنبست خوردن، گفت دیدم واقعا بنبست، منم موندم چه راه حلی به اینا پیشنهاد کنم. 6 ماه بعد موضع اینا حبس شده اصلا. پس واقعا روزگار یه شکل نمیمونه، تغییر در حال تغییر و پویایی است، جریانه. زود برخورد کردیم به بنبست، زود ناامید نباید بشیم به هیچ وجه.
این برنامه به پایان رسید. من که لذت بردم از صحبت با دکتر ابراهیم میثاق،